مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
من خوبه. خوب بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من فقط یه چیزی میگم، صدا میکنم نامرتب.
به هر حال ما اینجا مشکل داریم با صداتون، ولی با توجه به اینکه از ایرانی به هر حال معمولا بهتر از این نیست.
من از این بابت معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم، ولی اینجا ما مشکل چندانی با صدای شما و پخشش نداریم عزیز.
برای من شروع کنم به اینکه مشکلم رو بگم.
بفرمایی.
من اول اینو بگم که من 22 سال سن دارم، یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، 20 سالش بود و مادرم 50 سالش بود، پدرم 54 سالش بود. پدرم کارمنده، مادرم خانه‌دار. و مشکل اصلی من در رابطه با پدرم آقای هلاکویی، خیلی ازش متنفرم، خیلی اذیتمون میکنه واقعا، آسی شدیم از دستش، هم من هم خواهرم هم مادرم.
چه میکنه عزیز؟
خیلی پرخاشگره. من اول رو بهتون بگم که توی محیط خانوادگی خیلی بیمار و گرفتار که هم اختلال شخصیتی که شما بگید دارم، افسردگی شدید، دو قطبی، بعد چیزهای دیگه که من نمیده تشکیف دارم و این که خیلی آدم عصبی و پرخاش کرده. پدرم همینطور بوده، پدر بزرگم یعنی، و خیلی گذشته شلوغی داشته. حالا این در رابطه با زندگی خودمون، این که خیلی اصلا مثلا همین بروزه پیش چیز جرباتی که با مادرم داشت، خواست مادرم رو بزنه. من از تو مداخله کردم، یعنی فقط چلی پدرم رو بزنه، مادرم رو نزنه. بس به کش گرفت من رو زد، حتی با چاقو تهدید کرد که منو میکشه و منو و مادرم را از مو انداخت. سر این مسئله خیلی کوچی شروع کرده برای خیلی بزرگ باید نبوده ها، ولی من این بار مقاومت کردم و مواجه شدم باید گذاشته همین توافته.
آیا شما توان جلو گرفتنش رو و یا سر جاش نشوندنش رو داری؟
بچه نه
از در فیزیکی و بدنی؟
من فراجوش باشتم که مادرم رو نزنه
وقتی اومد سراغ شما، شما از خودتون چرا دفاع نکردی؟
نزدنش آخه چون نمیتونستم آقای هلاکویی اشکال نمیشه من بزنه ولی مادرم رو نزنه نتونستم
بزنه. نه نفهمیدم چرا اشکالی نداره شما رو بزنه.
آخه میدونی چیه، من نمیدونم چی میگم بهتون.
نه آخه چرا؟ نه چرا یه همچی حیوان وحشی رو نمیشه جلوش بگیره؟
ها نمیتونم چیکارش کنیم. یعنی واقعا میخواست من رو کشه آقای اولا.
نه باز من سوال من رو شما نه شما توانایی جلو دفاع از خودتون و یا سر جاش نشوندنش رو داشتی؟
اگه این کارو میکردم 100% ما رو میکشت.
من نه متوجه هم عزیز، من میدونم پاسخ شما چیه، ولی شما چرا دست خواهرتون رو نمیگیری تو برید اقلا دو نفر نجات پیدا کنن؟
آخه من و خواهرم دانشجوی هم هر دوتا، از لحاظ مالی هم وابسته کامل به پدرم داریم، هرچند مادرم یه مقدار پول داره.
شما
میگم یه مال کمک کن من و خواهرم رو یه خونه بگی، ولی به بازیه پدرم میشنه سر جاست بناد مادرم بیچاره و بدبخته محقه بازی شروع میکنه به دلسوزی که میاد ابراز پشیمانی میکنه، یعنی میاد اون حالت شیدایی و سرخوشی، بعد وقتی که میرسه اون حالت بعدش اون کارش دوباره شروع میشه.
نه آخه من هیچ فکر نکنید برای شما جوابی دارم، ولی بذارید من راجب خودم، البته من شما نیستم، شما من نیستید، من اگر بودم میرفتم گدایی میکردم ولی محتاج پدرم نمیدم، حتی دارم بدترینشو میگم، نمیگم کار میکردم، گدایی سر چهار را میشنیدم دست راست، چون اسم این زندگی نیست عزیز.
نه واقعا نیست
و به همین جهت است که من نمیدونم گزینه های شما کجاست، ولی اولا یه مملکتی و یه قانونی که مردی میتونه پسرش رو اینجوری بزنه و راهی زندان نمیشه برای من سوالی.
شما تو مشتم زد به سرم، تموم سینم هم زخمی بود آقای دکتر، لباس هم همه شو پاره کرد، بعد من مادرم از خونه داد با تهدید به صابو، ولی الان آقای دکتر من مادرم وقتی که پدرم فهمید که میخوایم خونه بگیریم جدا از اون زندگی کنی، اومد ابراز پشیمونی که از خیلی شدید شروع کرد شوخی کردن و ابراز پشیمونی با مادرم.
اصلا چه فرقی میکنه؟ میشه به من بگید من اگر بخوام یه چیزی رو به دام بندازم بعد بگیرم بکشمش، آیا من اون حالم رو باید به عنوان مهربونی و به نوعی ارتباط درست بدم؟ آخه مثلا تعجب میکنم که اصلا چه اهمیت داره اتفاقا حق بازی و فریب کاریش اونجا بدتره جان.
من میدونم که اون داره این کارو میکنه، خیلی هم ازش بدم میاد، فقط به مادر فقط اینو دارم بهتون میگم که تصمیم گرفتم که جدا زندگی کنیم به این شکل که من و مادرم و خواهرم توی خونه، پدرم بره خونه دیگه.
آیا ایشون فکر کنین قبول میکن؟
حالا ظاهرا قبول کرده و قراره بره خونه پیدا کنه. ما حالا برگشتیم
قرار نیست بره خونه پیدا کنه، همه کارا رو بکنین خونه شو براش پیدا کنی.
خودش باید بره آخه چیکارش کنی؟
نه اطلاعات رو بگیرید برید 10 تا خونه رو پیدا کنید، با توجه به چیزی که او دنبالش فکر میکنید بگردید، نمونید اینقدر منفعل نمونید که او هی بیاد باز بازی در بیاره. اولا من شک دارم این کارو بکنه، ولی اگر امید من این است که چنین کاری رو بکنه، شما حمایت کنید، شما از دایی کمک بگیرید، از عمو کمک بگیرید، از پسر خاله کمک بگیرید، نه از هر کسی که ممکنه کمک بگیرید، این رابطه رو محدودش کنید، کمش کنید، قطعش کنید، تمومش کنید.
من یه هفته است ندیدمشون.
همون بهتر، آخه این همچی توفایی دیدنی نیستن، قربونت برم.
واقعاً نمیخوام بخونم ببینمش، خیلی اذیت میشم آقای دکتر. واقعاً میاد وقتی میبینمش همون در حالت عادی. تموم تنم میلرزه. حتی باف صحبت میکنه نمیتونم جواب چون به نماغه دکتر.
اصلا مهم نیست جواب برای چی بدی. یه خری عرعر میکنه، یه سگی واق واق میکنه. برای چی جواب؟ اصلا من که نمیفهمم، میدونم، گفتم اولم گفتم نمیدونم، بعدم میدونم شما نه من هستید نه اون شرایطو دارید نه قراره مثل من فکر کنید و یا زندگی کنید، ولی یه کشوریست که یه حمایتی از یه جوون از یه بچه نمی کنه که پدر بیمار دیوانه یه حیوانش این گونه آزارش نده و اذیتش نکنه.
اصلا زنگم زدم به پلیس گفتم مشکل خانوادگی تونه پایین هست خودتون حل کنید، به ما رفتی نداره، من نمیتونم به کی باید پناه
بیرم. وقتی کسی چاقو میکشه هر روز مسئله خانوادگی، کی گفته کدام قانون اینا میگه؟ تو هم مملکت هم قانون حتما این نیست.
نمیدونم، میگفتن شاهد، چون شاهد اینا نیست بعد این مسئله خانوادگی
بود. تو شاهد اینا نیست، ما برای هر چیزی که احتیاج به شاهد زنده ای نداریم و بسلی. این شهادت مال یه دورانی بوده، مگر درباره هر جرم و جنایت که تو امریکا یا هر جای دنیا صورت بگیره ما با شاهد زنده داشته باشیم؟ اینا برداشت‌های عجیب و غریبی است از مفهوم قانون که تازه بر اساس حتی قوانین و حقوق مدنی ایران در حدی که من می‌دونم هم چیزی نیست. این همه اسناد و مدارک و شواهد و قرائن هست که اینا کنار هم هستن که جای شاهد رو می‌گیرن. عزیز، به هر حال با یه آدم مشورت کنید، این وضع ادامه ندید. توی یکی از این حوادث می‌تونید از پا در بیایید، شما دو تایی هم درب و داغون میشید، نصف بدن روانیتون از بین رفته، نصف دیگه‌ش هم از بین میره. عزیز،
من هم ننمشون دارم قرص میخونم آقای دکتر، آسنترا و آلپرازولا. سه سالشم همین کارو کرد، البته با شدت کمتر، ولی بعد چون من تو دورانی بودم که کنکور میدادم مجبور شدم که تحمل کنم، ولی الان 4 سال بعد هم کارو تکرار کرده و هیچی، همین الان همین اوضاع همینه.
در حال عزیز، هر کاری میتونید برای فاصله گرفتن، کم کردن رابطه، جدایی، قطع، هر کاری میتونید بکنید. هیچ گزینه دیگری، هیچ راهی برای سازشی، حلی وجود نداره عزیز. اینا اصلا شدنی نیست.
یعنی اگه بفرستیمش دارو درمانی یا سایکوتراپی؟
سایکوتراپی که اون نخواهد رفت، دارو درمانی شاید یه مقداری کنترلش کنه که اینقدر خارج از حد نره، ولی رفتنش با خوردن داروش به من میگید احتمال و کمکی امیدی برای یه درصدی هست برای بهبود کامل. این تیپ آدم ها با قدرت و نوعی که زندگی کردند و بیماری و گرفتاری هایی که دارند و تو این شرایطی که میدونن نه خودشون خوبن نه کسی اونا رو خوب میدونه نه دوست دارن، که معمولا دلیلی برای بهتر شدن ندارن عزیز. ولی شما میگید اینم یه راه دید دریست من انجام بدید. من اولی رو که رفتن هست ترجیح میدم.
من مادرم میگم که پولش بده به ما، یه خونه برای ما بگیره، خودش هم نمیاد نگید. من چیکار کنم مادرم رو که کسی که دلش برای خودش نمیشود؟
حالا اونو برکز و کاری هم نمیشه کرد، ای بسا اون دوتا مشکل کمتری هم برای مادر به وجود بیارن، برای حداقل هر سه شما اونو که نمیگم هر کدام درد کمتری بکشید، یکی هم رنج کمتری ببره، به هر حال هر سه شما بردید عزیز. ولی یه مقداری با آدمای آگاهی که شرایط رو بیشتر و بهتر از من میدونن مشورت کنید، ولی جهت و هدف مشخص عزیز، هر چه زودتر خواهر یه فرد مناسب پیدا کنه بره، یا ازدواج کنه نباشه، اصلا بره یه شهر دیگه، یه جای دیگه.
آقای دکتر
باشه دیگه، بهتر از این جهنم، بهتر از این جهنم که نیست، ترانسفر کنه. آخه همه چیزی که نمیشه داشت عزیز، این من گفتم اجزا رو نمیدونم، امکانات رو نمیدونم، اهمیت ها رو نمیدونم، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که لطفاً و حتماً به ایشون به عنوان پدر و یک کسی و بزرگی و بزرگتری و اینا نگاه نکنید، ایشون فقط به میزان بزرگ و بزرگتره، یه حیوان وحشیتره، بیمارتره، خطرناکتریه.
من خیلی درس خوندنم، راهم دوست دارم، نمیخوام بهشون آسیب برسونم آقای دکتر.
اونا رو میشه جبران کرد، یه موقع آسیب بدنی، یه موقع آسیبی که درد سرساز باشه رو نمیشه عزیز. حالا تو به جای هر کاری که میخوای در 24 سالگی بکنی، حتی 34 سالگی بکنی، عیبی نداره، 70 80 سال عمر جلوی توه، ولی به خاطر اونا خودتو به خطر نینداز.
من بگم به مادرم این پولی که داره
من فکر میکنم اگر اون شرایط هست و اگر پدر رو جریتر و بدتر نسبت به ایشون و شما نمیکنه، من میگم یه نفرم که بره رفته، دو نفرم که بره رفته. عزیز تو این گونه موارد نگاه همه یا هیچ رو که نمیشه داشت، یا هممون یا هیچ کدام، نه این کار نباید کرد. خواهر نجات پیدا کنه بیش از 40% ماجرا حل، نه 30%. تو بری 80% رفته، یه 20%ه مشروط بر این که برای یکی دیگه کارا خیلی خرابتر و بدتر نشه.
آقای دکتر فقط این چیزه بگم، از لحاظ فیزیکی و اون خیلی نسبت به من خصوصه، یعنی اگه میخواد بزنه اون چند فقط منم میزنه، خیلی هم بد میزنه، بیمهابا میزنه، انگار میخواد بکشه. واقعا میگم اصلا باورم نشد که چاقوم افتاده به دنبالم.
عزیز من، عزیز من، برو برو، متاسفم از اون چه شنیدم. ای کاش یه گوش شنوای اونجا باشه، یه راهی برای حل این مسائل باشه، به پدرها و مادرها یه همچین قدرتی رو که مالک و فرمانده همه چیز هستن تو زندگی بچه ها ندن. اونا وظیفه و مسئولیت دارند و حتی حقی هم رو بچه ها ندارند. من نمیدونم چه باید گفت. به هر حال بسیار بسیار متاسفم. مواظب خودت و خواهر و مادر باش. خوشحال شدم هنوز هستی، خوشحالم که خوبی، درست رو بخون، ولی یادت باشه سلامتی تو و سلامتی خواهر و مادر اولین هدف تو باید باشه. به هر حال برای هر سه شما آرزوی دوران بهتری رو دارم.
ممنونم آقای دکتر،
قربان تو عزیزم، خدا نگهدار،
خیلی دوستتون دارم،
لطف داری عزیز دل،
آرزو میکنم یه روز ببینم.
آرزوی منم همینه، قربونت برم، ممنونم از محبت،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار تو. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از شنبه آینده 6 فوریه از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد، که همراه است با 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره با ورود $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
آقای دکتر
بفرمایی.
سلام. من خوشحالم خیلی که با شما صحبت میکنم و خیلی هم از شما ممنونم، بالاخره تونستم با شما تماس بگیرم.
لطف و محبت
داری جان. بسیار دکتر، من در مورد تصمیممون برای بچه دار شدن زمان مناسبش میخوام با شما مشورت کنم. طبق روال برنامه‌تون اول بگم که من 37 سالمه، همسرم 39 سالشه، 5 سال هست که ازدواج کردیم، 5-6 سالی هم از قبلش آشنایی داشتیم با هم دیگه. من فرزند دومم، 4 تا خواهریم و همسرم فرزند چهارمه و بقیهشون خواهرن همه. و اینکه جفتمونم، همسرم دکترای عمران دارن و دارن کار ساختمان انجام میدن، منم دانشجوی تخصص یکی از رشته‌های پزشکم. با توجه به شرایطی که داشتیم در گذشته، توی یعنی مدت ازدواجمون نشد که تا حالا بچه دار بشیم، علی‌رغم اینکه جفتمون علاقه خیلی زیادی داریم به بچه دار شدن، زمانش مناسب نبود.
شما الان از امریکا، ببخشید من از امریکا تلفن میکنی؟
از ایران.
شما از ایران هستی؟ اوکی.
بله.
ولی صدا خیلی خوب و شفاف جان.
ما ساکن ایران هستیم. آره. ببینید یه سری گذشته، یعنی تو طول این 5 سال زندگی مشترکمون شرایط برای بچه دار شدن آماده نبود. الان یه مقداری از شرایط بهبود پیدا کرده، ولی خب یکی دو تا مشکل هنوز هستش. من نمیدونم با توجه به اون مشکل ها آیا الان زمان مناسبی هست که بچه دار بشن یا نه.
خب شما که تو رشته پزشکی هستی، بیولوژیکال کلاک شما، ساعت بیولوژیک شما به شما اجازه یه بازی رو هنوز و صرف وقت و گذران وقت رو میده؟
چیکار کنم آقای دکتر؟ به هر حال
اصلا همین اصلا تلف گوشی رو بگذارید و همین دیگه.
یعنی بچه دار نشه؟
حتما بشید. از من بود شما چرا پیام رو واروده بگیرید عزیز؟ من گفتم گوشی رو بگیرید و دیگه بقیهش رادیویی نبود. شما چرا رادیویش کردید؟ آخه عزیزم در سن 37 سالگی که ما هنوز برخی از مشکلات داریم. اولا مجبورم به شما بگم حالا که شما در ایرانید و در اونجا زندگی میکنید، این 5 سالم به این راحتی ازتون قبول نمیکنم که نشده، نخواستید و به نظر خیلی راحت باش نیستم. ولی حالا عرض من خدمتتون این هست که اصلا اون یکی دوتا مورد رو برای که من رد کنم کدامه؟ برای که اصلا برای من اصلا شاید جایی نداره و معنایی نداره. ولی چی هست هنوز؟
ببینین یکی از موردا این هست که ببین اول مشکلی که قبلا بوده و الان نیست رو بهتون بگم که سوء تفاهم بساتون پیش نیاد. یکی که خب مهمترین مسئله بود مشکل مالی بود، از برعکس اون چیزی که ما فکر میکردیم. از زمانی که ازدواج کردیم خب شرایط کاریه همسرم یه مقدار خیلی زیادی به هم ریخت و حقوق اصلا دیگه نگرفت، یعنی ما هیچ درآمد مالی نداشتیم. منم که در حال درس خوندن بودم برای امتحان تخصص، یعنی کلا هیچ درآمدی نداشتیم و فقط داشتیم از جیب میخوردیم، ذخیرمون میخوردیم که تموم شد. که بعد که من قبول شدم حقوق رزیدنتیمو گرفتم، همسرم هم خورد خب. یه ذره
خب حالا شما یعنی میخواید بگید منو میخواید گول بزنید؟ خب بچه که 10% به هزینه‌تون اضافه میکرد، اون 10% هم از همه جا میخوردید. یعنی میخوام بگم خیلی واره من قابل قبول نیست.
آها خیلی خب باشه.
گفتم اگر شما من بگید میخوام گولت بزنم گول بخور، من قبول میکنم، ولی اولیش که کار نکرد، حالا دلایل دوم سوم.
نه واقعا که من نمیخوام گولتون بزنم، اون چیزی که به ذهن خودم میرسیده.
منم همینو گفتم، اون چیزی که به ذهن شما میرسه برای من گوله، ولی خب من چون مدتی تصمیم گرفتم گول نخورم گول نمیخورم. حالا بفرمایید جان.
بعدش که من قبول شدم شهر دیگه قبول شدم، یعنی زندگیمون دو پاره شد. همسرم توی شهر دیگه کار و زندگی میکرد، من شهر دیگه و هی رفت و آمد میکردیم با هم دیگه. این هم یکی دیگه از دلایلی بود که نمیشد، یعنی مثلا نمیدونستم چه جوری. بعد خانواده هم نمیتونستن، یعنی هیچ حمایتی نمیکردن که کسی بیاد مثلا کمکمون. و یه دلیل سوم هم این بود که بعد از یه مدتی که مثلا این فشار و اینا رومون بود، همسرم یه تصمیم جدی برای مهاجرت گرفت که با توجه به شرایط ایران و اینا نمیشه تو ایران بود. به خاطر همین یه ذره ماجرا رو متوقف نگه داشتیم، ماجرای بچه دار شدن و که یه ذره شرایط سر سامون بگیره. الان مشکل مالی یکم بهتر شده، شرایط کاری همسرم یه طوری شده که میتونه بیشتر وقتش اینجا بگذرونه. یه سری اتفاقای افتاده که مادر من میتونه بیاد کمکمون بکنه، یعنی میتونه بیشتر وقتش اینجا باشه، حداقل یه کمک حالی باشه. منتها حالا رسیدیم به اون دوتا مشکل. یکی از مشکل ها مسئله هست که همچنان همسر من بحث مهاجرت رو داره، و یکی دیگه هم مشکلات خود منه، افسردگی و اضطراب و وسواس فکری اینایی که دارم، که البته بهتون بگم تحت درمان دارویی هستم. حداقل الان 3-4 ساله که هر هفته به صورت مداوم با روانکاوم صحبت میکنم، یعنی اینکه در موردش آدم الرتی هستم و حداقل برای پیشرفت و رشد خودم دارم تلاش میکنم.
آخه برای یه همچین مشکلاتی بعد از 3-4 سال دارو درمانی روان درمانی حل نشده؟
نه حل نشده. یعنی یه جوری هست که من الان خیلی آروم و بهترم، منتها خب شرایط کودکی اینای منم مثل تقریبا آقای بودن که قبلش تماس گرفتن، خیلی استراب حالت های بر... یعنی هر کدوم از ما چهار تا خواهر هر کدوممون یه جوری دچار همچین حالتی هستیم.
حالا بذارید آیا فکر میکنید با توجه به آگاهی که دارید بدون دارو میتونید حامله بشید؟ یعنی اگر داروهاتون رو قطع کنید خیلی به هم نمیریزید؟
نمیدونم، اینو باید از هم پزشک یعنی از زبان پزشک هم باید بپرسم. یه سری از داروها هستن که خب توی به قول معروف دوران بارداری به قول معروف کانتروورسی ندارن با دوران بارداری، شاید بشه اونا رو مصرف کرد. از طرفی هم دکتر روان پزشک من به من گفت با توجه به شناختی که از من داشت، گفت شما تا الان خیلی یاد گرفتین که چجوری مثلا، یعنی تا الان تونستی که از پس مشکلاتی که بوده بر بیایی و با این اتفاقی هم که بیفته تو میتونی همچنان از پس مشکلاتت بر بیایی، حالا تا بچه رو به دنیا بیاری.
آخه ببینید عزیز، آخه اشکال دو تا چیزه. اشکال اول اینه که زمان مسئله است. اشکال دوم اینه که همه این مشکلاتون با نداشتن بچه بعد از 40 سالگی چند برابر بدتر میشه. بنابراین شما من میگید ما در شرایط خیلی مناسب و خوبی نیستیم، با تو موافقم، ولی بی بچه شرایطتون رو همه گونه بدتر میکنه. و ماجرای مهاجرت اصلا به همسرتون بهش بفرمایید منتفی است. فعلا لطف کنید دو تا بچه‌تون رو بیارید بعد برید مهاجرت. اصلا بازی هم در نیام، میخوان یه زن دیگه بگیرن که بچه‌م داشته که بچه‌م داشته باشه. ببینید من چه پیشنهادهای خوبی میکنم. شما گفتم اول برید بخوابید، دست از سر من و خودتون بردارید که کار بالا نگیره. نه عزیز، من فکر کنم حرفاتون رو شنیدم، باهاتونم متوجهم هستم. به منم میگید شرایط خوب و مناسبه، میگم نه، ولی بهتر از این نمیشه و با نبودن بچه اوضاع بدتر میشه. و موضوع مهاجرت هم و شرایط ایران رو هم فعلا مانند بقیه 80 میلیون یه جوری بگذرانی و اون کاری که باید بشه انجام بشه، چون ماجرای اون کریتیکال پریود یا یه دوره بحرانی زمانی که شما دارید عزیز. اگه شما 27 سالتون بود من موضوع مهاجرت شما هم میتونست برام مطرح باشه، ولی در 37 سالگی حتما نه. و امیدوارم از نظر فیزیکی و بدنی هم سالم باشید، که حداقل با توجه به سنتون در حد سنتون، اگر نه کمی جوان‌تر باشی، یکی دو تا فرزندتونم بیارید خودتون خلاص کنید. به هر حال اون چیزیه که بعداً توش پشیمانی و پریشانی نداره، ولی بدون اون حتی بعدم زندگیتون به هم می‌خوره. حتی اگر بیاید خارج از ایران به کار مهاجرتتون هم درست بشه، بدون بچه مسئله پیدا می‌کنید. عزیز، تمام مطالعات نشون میده دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو حفظ می‌کنه رابطه جنسی و بچه هست. تا به من برین اگر یکیش نباشه یه مقداری پادر هوا خواهید بود. نه، همون توصیه اول من اگر انجام داده بودی در امریکا شده بود، به 20 دقیقه هم جلو بودیم ما، یه 15 دقیقه.
چش ممنونم.
خیلی ممنون. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
منم خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما بود. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. من خوبم، بفرمایید.
دکتر من میخواستم اولا که
شما
تشکر بکنم بر برنامه خوبی که
شما. عزیز دل، یه ذره صدات خوب نیست، رو بلندگو اینا که نیستی.
بهتر شد.
بلندترم صحبت کنی ممنونت میشم. بفرمایید. مرسی عزیز.
خواستم من یه ذره درباره خودم بگم، برای اینکه یه پرابلم دارم. من 46 سالم هستش و بچه اول هستم. از بچگی خیلی سختی کشیدم، ولی بالاخره گذروندم تا امروزش. ولی الان که به سنی رسیدم، الان دارم میبینم ضربه هایی که خوردم و با کمک شما و که خودم کار میکنم، خیلی چیزا برای من همین چیزا روی میشه. یکی از این پرابلم هایی که من دارم اینه که من وقتی که مثلا یه جریانی میشه، یا مثلا یه پرابلم میشه، یا مثلا یه نامه میشه، یا مثلا یه هرچی میشه، من اینقدر میبرمش تو حدی که استرس و انگزایتی و تو حد تا آخرش میبرم که حتی دور وریا مثلا برادرم به من میگه نمیشه آدم یه دو چیزی بگه، تو همیشه بیشتر از اونی که حس میکنی. و من اکسپریانس کردم توی این 30 سالی که تو آمریکا هستم پرابلم هستش، بدی میاد یا خبر بد میاد، ولی من اینو متوجه شدم در روی خودم که من یعنی ول نمی کنم تا آخرشو پیدا کنم.
نه متوجهم. البته سرال باز دوباره آخه ببین عزیز، ببین ما در موجوداتی هستیم که وقتی به این دنیا میایم چشمامون رو در میارن و به جاش یه لنزی میذارن. حالا با توجه به شرایطی که تو اشاره میکنی، تو یه برای تو چشم میگذاشتن که وقتی به بدی و خطر و ضرر و نگرانی و هرچی از این قبیل میرسه اونا رو در برابر، و بعدم بر این که بتونه به حساب خودش اونو بفهمه یه مقدار مقدمه و مؤخره، یه کمی قبل و بعدش اضافه میکنه، بعدم شروع میکنه اینو به یه صورت دیگه در آوردن و ازش یه چیزی ساختن، و در نتیجه نه تنها همونو چند برابر میکنه، بهش یه مقدار شاخ و برگ میده و موضوع کوچک رو بزرگ میکنه. به بیان دیگه آدمی که تو داری توصیف میکنی آدم حساس و شکننده‌ایه که تخصصش اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ کنه، و خب چیزی رو در اندازش نمیبینی. درست مثل این که تو به یک کسی $1,000 بدهکاری، بعد صبح پاشی بگی $10,000 بدهکارم یا $30,000 بدهکارم. خب این با واقعیت نمیخونه عزیز، و بنابراین به دنبال اونم مسئله و مشکل پیدا میکنی. بعدم میگه اگر آدم به یک کسی $1,000 بدهکار باشه زندان نمیندازنش، ولی $10,000 میندازنش. پس زندانم رفتم. حالا تو زندانم اونجا با آدم بد تا میکنن، بعد حتی ممکنه یه زندانی دیوونه باشه منو بکشه. حالا بیا داستان درست کن. خب این تخصص و کار توئه که نتیجه آسیبیست که داری، و باید اینو متوقف کنی در صحنه آگاهت، برای اینکه اونقدر ناآگاه نیست. اینکه من بگی من یه چیز رو ده برابر میبینم کمی ناآگاه هست، ولی اینکه بعدن داستان به دنبالش درست میکنم نیست. و به همین جاست که احتیاج به کمک داری. از یه طرف این سیستم رو آروم کنی که دارو میخوای، از جانب دیگه با روان درمانی کمک بگیری که هر چیزی رو در اندازه خودش بگیری. $1,000 $1,000 $1,500 $1,500 این عددا رو همین جوری نمیشه انتخاب کرد و برای خودش آدم کوچک و بزرگ کن.
من میخواستم یه چیز دیگه بهتون بگم.
من دو تا چیز دیگه به من اول جواب بده. یکی اینکه چی خوندی چه میکنی. صدا باز رفتا. تو مرا میکروفون رو میگم گوشی رو ول کردی رفتی دنبال کار.
درست دم گوشمه.
حالا پس همونجا نگرش دار بلندم حرف بزن. چی خوندی چه میکنی؟
من بیزنس خوندم و الان کار نمی کنم، ولی I'm studying at home. دارم پرلیگو میخونم. یک ذره منتال پرابلم دارم، یعنی ایموشنالی و دپرشن دارم، و I'm taking some time off. ولی خیلی سخته، چون البته رو دوا هستم، روانشناس میبینم، ولی هنوز که هنوز با همه اینا هنوز اضطراب و انگاری و همه هستش تو من. و مثلا برادرم که میره تو ماشین میشنوزم میره یه جایی، من اینجا میشنم فکر میکنم که خدای نکره یعنی تو تصادف و خدای نکره چیزی بهش شده و مثلا پدرم یا مثلا
نه. ممکنه من بگی چه معنایی در این کار؟
نمیدونم خودم، یعنی واقعا از اصلا نمیتونم بفهمم.
یعنی هر کسی که سوار ماشین شده میره تصادف کنه میمیره؟
باور کنید منم نمیدونم به خدا، ولی همین واقعیت رو دارم بهتون میگم.
داخل واقعیت نیست این، آخه یه چیزیست که باید به خودت نعره بکشی، برگردی به خودت بگی هرچی حرف زشتی که برادی بزنی به خودت بزنی دست بردار. مسخره بازی برای چی درآوردی؟ هر کی رفت سوار ماشین شد بنگیره میمیره. مزخرفات چیه سر هم میکنی؟ و چرا جلو خودت نمیستی؟ بلکه تو برای خودت یه شیء خارجی هستی، روبروی آینه بیز تو چی میگی هستن؟ هر کی اومد سوار ماشین شد مرد. آمارا نشون میده ای بسا مردم 100,000 مایل رانندگی میکنن یکی توش میمیره. اینجوری که نمیشه نشست و جهان رو اینگونه دید که بعدم برادرم میره من بعد فکر تصادف و مرگش رو میکنم. کاری ندارم از کجا میاد، یه نوراتیک انگزایتی استراب عصبیه میشنستم، ولی راحلش جلوی آینه ایستادن و سر خود داد زدنه. پس این مسخره بازی چیه در آوردی؟ این حقه بازی چیه در آوردی؟ دنبال چه بازی و بهانه میگردی؟ حالا میخوای از دست چی عصبانی بشی؟ حالا میخوای کدوم کار رو نکنی؟ حالا بهانه میکنی درستو نخونی؟ بگیر بشین بتمرک درستو بخون.
اتفاقا کاری رو که بخوام بکنم، یعنی وقتی که I make up my mind میکنم تا آخرش هم میرم کلاسم هم، یعنی هر کاری که میکنم واقعا چون ابامون پیان میرم خوب میشه، ولی آخرش exhausted میشم و
نه خرابش نکن، شلوغش نکن.
بله
ببین این حرفا رو همینجوری نزن. تو 46 سالت کجا اومدی از در علم و درس و کار و تخصص؟
زیاد
ببین نه جلو آخه باید یکی جلو تو رو بگیره یه کسی برگ نه سب کن یه کسی بگه من تصمیم نمیگیرم، این تصمیم گرفتم تا آخرش میرم. من کجا در تو تصمیماتی دیدم که تا آخرش اومدی؟ تو یه چیزی نزدیک که 30 سال گفتی امریکایی، درسته؟
بله.
از 16 سالگی اینجا بودی، نه مشکل زبان داری نه مشکل فرهنگ داری، چیکار کردی تو این مدت؟
من کار کردم، برای اینکه وقتی که ما اومدیم آمریکا یه جریان شد که پدرم برای 20 سال افتاد زندان و من افتادم به جایی که برم مدرسه، افتادم به کار کردن و به خانواده کمک کردم، خواهرم رو بزرگ کردم، برادرم رو بزرگ کردم، با مادر ناتنین زندگی کردم و 20 سال پدرم رو کشه در زندان ما دنبالش بودیم و دنبال کارش بودیم و این منو از همه چیز
برای چی پدر افتاد زندان؟
داستان خیلی
داستان نمیخوام، دلیل جرم چیه؟ جرم
جرمی که بودش که اصلا it wasn't proved in court و ما برای همین این همه سال سعی کردیم که پروف بکنیم که بعد از 20 سال که اومد بابا ما دپورت کردن ایران و الان 7 سال پدر من ایران هستش. تو برای همین هست که من نورمال نه مدرسم رفتم نه با مردم بودم نه ازدواج کردم نه مثل این که ما قرار بود که وقتی پدرم یعنی 20 سال گذاشتم آن خوب برای این که پدرم بیاد بیرون و الان واسه همینه که هیچی ندارم آوریش.
یعنی آخه عزیز دل آخه کی میاد خودشو 20 سال زندانی کنه، شکنجه کنه که باباشو از زندان بیاره بیرون؟
من کردم.
برای چی؟
از تمام خانواده کردم.
ولی بی خود کردی؟ چند نفر آدم اومدن خودشونو زندانی کردن، اصلا دوردن که اون مرد رو بیارن از زندان. اصلا بیگناه رفته، خب بمونه اونجا. چهار تا دیگه برای چی از با در بیا؟
مثل همینم هست که من فکر میکنم این ظاهری ابابن بیان هست چون خواهرم رفت طرف کار چی میگن بعد و کار اشتباه ها که من توی این 20 سال همش هی برم اونم تکر بکنم از این ور بکشم رازو ور بکشم. من واقعا نمیدونم مثلا امروز وقتی نگاه میکنم بگم چجوری گذروندم و چون الان وقت دارم واسه خودم میخوام رو خودم کار بکنم و میخوام بهترین باشم که میتونم باشم. سو یه جاهایی کم دارم، یه جاهایی اصلا ندارم، یه جاهایی زیادی دارم و این رو من متوجه هستم، آن بالانس هستم، ولی چون خودم خیلی سخت داره و همین شما رو خیلی گوش میکنم چون اونجوری که من احتیاج دارم بشنوم هستش مثلا درباره ایرانی ها و کاستممون و این اخلاقی که داریم. بابای من خیلی چی میگن کاستمی هستش و من اینجوری از بچگی بزرگم کرد، من نمیتونستم جایی برم، اجازه نداشتم دوست داشته باشم و از آلمان از یعنی همش کلدم بودم و نمیدونم میخوام خودم رو خوب بکنم، I want to work on myself ولی یک ذره پوش احتیاج دارم.
شما از ذره ازدواج و اینا چه کردی؟
هیچی. هیچی فقط کار کردم و به خانواده رسیدم.
آیا شما فکر میکنید به اینجا فرستاده شده بودید که به جای مواظبت و مراقبت از خودتون مواظب بقیه باشید؟
الان این چیزا رو دارم میفهمم، سعی میکنم خشمم نره روی پدرم و زندگی که درست کرد برای ما، ولی سخته و سعیم میکنم. واسه همین از شما زنگ زدم، گفتم شما بتونیم.
پرسشتون از من چی عزیز؟
بخواستم ببینم چطوری میتونم اولا سلودن بکنم یواش یواش که تا اون حد نرم به همه چی، با هول نشم، همه چی تو مکس نکشم، چون همیشه تو زندگی همه چی تو مکس رفته. میدونین خواهر من سوشال سکیت با دوزید، یعنی انقدر به من صدمه زد تو این همه سال. یعنی الان من یه نامه میاده، یه تلفن میشه، یه مثلا یه چیزی من میبینم روی اینترنت، رایدوی من اصلا پرید میکنم، پرید میکنم، میرم اینوستیگیت میکنم، چون همش اینجور چیزا رو من شده و من نمیخوام بگم من ویکتیم هستم، اینو دوست ندارم اصلا. ولی حقیقت اینه، الان خواهر من نمیدونم اصلا 3-4 سال نیدیمش، یه جا نمیدونم کجا هستش و پدرم که ایران هستش، مدر ناتنیم که تو ایران هستش و با برادرم هستم اینجا. نمیدونم
آخواهر آخواهر با این فامیل اصلا چی کار دارد؟ فایده این فامیل برای تو جز درد و سر و بدبختی چی بود؟ که هنوز برات مهمه دیدیش ندیدیش؟ من برگردم بگم مثلا اون کسی که بهم چاقو زد و مدتیش ندیدم، اون کسی هم که نمیدونم اومد خونه من آتیش زد، به 2 سالیست ازش بیخبرم. آیا این طریقه درست زندگی عزیز؟ کسان تو خودتو درگیر این آدم ها کردی که با وجود این کارهایی که کردی جواباش اینه، از آغاز غلط بوده اون که رفته، ولی هنوزم داری همون حرفا رو میزنی، هنوزم مثل این که اینا یه دست تو، اون یکی پای تو، اون یکی چشم توه که تو باید مواظب و مراقبشون باشی. اینا که معنا نداره عزیز، یه دنیایی رو برای خود ساختی، یه چیزایی رو برای خود اول و دوم و سوم کردی، یه وظایف و مسئولیتایی برای خود تراشیدی که مثل اینونه که من بگم من برای خودم تصمیم گرفتم روزا پاشم را بیفتم یا آب پاش بردارم، درخت های خیابونا رو دور برم رو همه رو آب بدم، و بنابراین از صبح ها میشم میرم از ساعت 8 صبح تا 8 شب و آخر کار نه درآمد دارم نه زندگی دارم، ولی خب دارم گلار رو یا درخت ها رو آب میدم تو خیابونا دیگه، خیلی هم شد کار. همین این چیزها رو ساختی داری میسازی. بذار پیام ها رو بشنویم. به من بگو سوالت از من چیه، برای که من باید سوالو بدونم تا اینکه بتونم
اگر پر...
نه نه سب کن فکر تو بکن روی خب شنگر از من با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
یه سوال از شما داشتم، میخواستم بدونم که من چطوری میتونم این استراب و یا این اکسترا اوور دو رو تمومش کنم، چون دیگه واقعا خستم کرده. فقط میخوام بدونم که البته کمکم کردین شما، چند بار به شما زنگ زدم درباره پدرم و اینا، گفتی چجوری باش صحبت بکنم، اینا به من خیلی کمک کرده، الان خیلی کشیدم عقب، ولی هنوز احتیاج دارم که
آخه عزیز اینجوری که موضوع حل نمیشه. ببینید من به شما برگردم بگم 50 پوند اضافه دارم، بنابراین باید پوند به پوند، گرم به گرم کم کنم یا اونس به اونس تا برسم به اون چیزی که میخوام. بنابراین شما راه به هر حال یه کمی سخت و سنگینی در پیش داشتی، تو داری اینکه مقداری پیش آمدید همه خوبه، به هر حال از پله بالا رفتید، ولی هنوز به اون جایی که بهتره برسید باید برسید نرسید و باید همین راه رو برید. دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، و درست مثل قسمت قبلی که باهاتون صحبت کردم، یه جایی هم که در حد آزادی و حق انتخاب شماست با جلو خودتون بایستید عزیز. یعنی به نظر من شما اگر یه روز با یه روانشناس کار کنید، 20 تا مثل موردی که گفتید برادرم میره بعد اون فکر، 20 تا از اینا 30 تا از اینا بیشتر نیست، هر کدوم از اینا رو باید در مقابلش با حربه خودش مبارزه کرد و از بیانش برداشت. اصلا راهی غیر از این نیست. یعنی شما اون چیزی که دارید با توجه به شرایط و سن و سالتون، اینکه یه درگیر یه کار روان درمانی 5 ساله بخواید بشید که مرحله به مرحله کودکی به بعدتون رو حل کنید، یه راه طولانی است، برای جواب الان نمیده، مسائل شما مکنون سنگین و سخته، ولی میشه جلوی هر موردی از این قبیل ایستاد. یعنی درست فرض کنید ماجرای خواهر اگر هست یا پدر هست، هر کدومشو یه راهی که بهترین راهی که کمتر بده رو باید انتخاب کنید، بدر نه که مثل آدمی که اینجا این غذا رو کمتر میخوره اون کالا رو به جای یه کالای دیگه جایگزین میکنه، یه ورزشی این چنین میکنه، کارهای مختلف متفاوت کنید، هر کدوم از اینا یه اونس دو اونس پنج اونس وزن شما رو پایین تر میاره و بعد نتیجهش این میشه که بعد از دو ماه ای بسا 5 پوند بیش از اونی که در حالت عادی پایین میامدید اومدید پایین و به اون وزن مورد علاقه و نظرتون که سلامتیتون رسیدید. راه دیگری وجود نداره عزیز، ولی شما با دونه به دونه موضوعها و مسائل یه جوری برای خودتون حل کنید. ضمناً در دنیای ذهن و خیالتون آنگونه که کمی هم با من حرف زدید نرید که چیزایی برای خودتون همینجوری یا بسازید یا یه حرفا و ادعاهایی بکنید که با واقعیت نمیخونه، برای که وقتی یه چیزی واقعی نیست آدم از پا در میاد. من وقتی که فرض رو بر این بگیرم که فاصله لس آنجلس تا سان فرانسیسکو 30 مایله نیم ساعت میرم، خب این فاصله نزدیک 350 مایله و 5 ساعته 6 ساعته شاید بشه رفت، نه نیم ساعته. ولی وقتی که من میام برای خودم یه دروغی میسازم که 30 مایل نیم ساعته میتونم برم، خب با مشکل و مسئله تو زندگیم وقتی باید برای رفتن به سان فرانسیسکو اقدام کنم روبرو میشم. به همین جهت است که برای من موضوع شما دو چیزه: یک، درک واقعیت و پذیرفتنش، و دوم، پذیرفتن مسئولیت متناسب با اون. نه اینکه من باید 20 سال زندگی خودم و بقیه رو بذارم و بابامو که بیگناهی که اصلا حتمنم نیست از زندان بیارم بیرون. بعدم آخه مثلا دایره کار شما مگه چقدره؟ نقش شما مگه چند دازه و یا چند درصده؟ بنابراین من حرفم این باشه که من صبح تو غروب میرم، چون میگن آب دریاها میاد بالا، هر روز دارم میرم یه 10-15 تا سطل آب میگیرم میریزم تو خشکی که جلو افزایش سطح آب دریاها رو که میگن یه بلای بزرگی است برای اگر کاری برش نکنن ظرف یکی دو دهه آینده جلوگیری کنن. آخه این که کار نشد عزیز. یا من پنجره اتاقمو باز کنم چون هوای لس آنجلس امروز کمی گرمه، کولر رو روشن کنم بگم میخوام لس آنجلس رو هواشو در جرأتش بیارم پایین. خب شما دست به این کارا زدی.
خواستش واقعا نمیدونم، نمیخوام عصبانی بشم یا کینه بگیرم از پدرم و مادرم که
اصلا من نمیگم نه صبر کنید، نه عصبانی بشید نه کینه بگید، کاری براشون نکنید، فکر بهشون نکنید، موضوعی اونا رو نیارید، این جسدهای مرده رو نیارید تو ذهنتون عزیز. کنار خودتون تو ماشین نگذارید وقتی رانندگی میکنید، با پدرتون حرف بزنید، دعوا کنید یا نکنید، یا با برادرتون یا خواهرتون نکنید.
نه دعوا نمی کنم، من اتفاقا همه کار میکنم که دعوا نشه، بدون دلش نشکنه یکی این نشه، ولی وقتی که
برای چی میخواید باباتون، برای چی دلتون میخواد باباتون یه کاری بکنید که دلش نشه؟ به شما چه، من دلش خواهد بشکنه بذارید بشکنه.
مثلا زنگ میزنه من رو بخوارم مثلا، یعنی واقعا یعنی بریدم، یعنی نمیخوام بزنم تموم شده، و پدرم اینا هم فهمیده ولی به من زنگ میزنه، مثلا به من زنگ میزنه استراب و بوری تو صداش، من نمیدونم چیکار کنم، میتونی زنگ زده این شمارش رو پیداش کن، زنگ زده گفته نمیدونم خیابونه میخوام بکشنش، این یعنی من شماره رو گرفتم زنگ نزدم اصلا، ولی تا صبح بیدار بودم، ولی یه هفته هم حتی زنگ نزدم با پدرم در این باره صحبت کنم، چون نمیخوام دیل بکنم، یعنی چیزی هم دست
من ممکنه من بگید برای چی اصلا با تلفن پدرتون جواب میدید که یه هفته دیگه شما رو باز بندازه، کاری هم نتونید بکنید؟ یک هشدار بهش بدید، من با گفتگوی با شما حال بدی پیدا میکنم و نمیخوام، کاری هم از دستم ساخته نیست. با اجازتون اینو میخوام بهتون بگم، یا با من حرف میزنید که دو دقیقه که هیچ بوی بد و منفی نداره، یا من تلفنمو عوض میکنم. بنابراین مسائل و مشکلات باید حل کرد عزیز. من و شما که قرار نیست رنج ببریم، آسیب ببینیم، خودمون از پا در بیاریم، که هیچ فایده ای هم برای دیگری نداره، کمکی هم برای اون نیست. مثلا تجربه من از شما اینه، شما میگید پدرم زنگ میزنه به من، مثلا تلفنی میرون حرفا راجب خواهرم میزنه، من سر شب تا صبح بیدار هستم، یه هفتم از اون ماجرا میگذره، هیچ کاری هم نمیکنم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، دارم یه هفته رنج میبرم. خب برای چی اون تلفن اول جواب میدید؟ من مثلا شما چه رابطه ای دیگه با پدر داری؟ اصلا چه معنایی داره پدری؟ چه معنایی داره که پدر حالا به دنبال دخترشه؟ آخه قربونتون، آخه اینا سر جای خودش نیست،
اینا همه از ریشه خرابه دیگه.
عزیزم نرو سراغو، این بهانه است. از ریشه خرابه چیه؟ اصلا هیچ ریشه، ریشه خراب خراب. من جوابه به پدرم یک جمله میگم، پدر گفتگوی با تو منو آزار میده، اذیت میکنه، من خودم گیر و گرفتارم، خودم رو نمیتونم بکشم، نه تو رو، نه خواهر رو، نه برادر رو، نه هیچ کس دیگر رو نمیتونم رو این پای شکسته خودم که راه نمیتونم برم و لنگان لنگان میرم اونا رو نمیتونم ببرم. اگر به من زنگ میزنی فقط یه احوال پرسی سطحی ساده که میخوای از حال خودت منو با خبر کنی، از حال من خواب با خبر بشی، توی که دو سه دقیقه لطفا این کار رو بکن. اگه نمی کنی من دارم به تو میگم نمیکشم، من از پا در میام، مسئول هیچ کس دیگری هم من تو زندگی نیستم، خودم از عهده اداره خودم هم بر نمیام. پس اگر بخوای تو رعایت من رو نکنی، تلفن رو قطع میکنم، شماره تلفنم عوض میکنم و تلفن تازم رو به تو نمیدم.
من فکر نکنم یه همچین احساسی بکنه، چون من هیچ وقت صحبت نکردم، چیزی رو نگفتم، یعنی وقت نشد هیچ وقت. 20 سال که اونجا بود همش گفت این که مادر نداره، تو دو خواهر بزرگی، من که نیستم، این تو مادرشی، الان همه این همه سال اینا
شما من نفهمیدم. ببخشید پدر شما خداست و کلامش کلام آسمانی است که چنین فرمودند؟
خب 27 سال پیش، 28 سال پیش من چیزی نمیدونستم، 19 سالم بود،
تمام
عمرم هم پدرم بود، فقط از بچگی پدرم هم فقط من یادمه.
آخه اصلا این شد حرف؟ از تمام عمرم هم آخه عزیز همینجوری میگم، این چیزی میگی همه عمرم پدرم، یه پدریست که این همه مسئله و مشکل رو افتاده زندان، دیگه چه پدریست برای تو که همه اون پدرم بود؟ یعنی حرف تو باز همون حرفیست که من میزنم، یه جوریه خدای من پدرم بود،
بله،
مطالب ایشون آیات الهی بود. آخه کامان
درست همین بود تا چند سال پیش، تا یک سال پیش،
درست همین بود. تو کی میخوای این بازی رو ادامه بدی؟ که یا به چسبی و گذشته یا به چسبی سریه. من به همین جهت که من به تو چی گفتم، من به تو گفتم مثلا فراموش کن، یک کسی میتونه بره با گذشته تو یه دوایی میخوری که آروم بگیری، موضوعی الان تو حل کن. بابام تلفن کرد، جواب روشنه، خواهرم زنگ زد، پاسخ معلومه، سوپروایزرم اینو گفت، واکنش یا پاسخ اونه، اجارم و صابخونه میخواد ببره بالا، یا بدم یا برم بگردم جای تازه پیدا کنم. مسائل روز تو حل کن، نه به گذشته بچسب، نه به سابقه و تاریخ و تاریخچه موضوع. عزیز
آقای دوستان، نباید من از پستم یاد بگیرم تا بتونم امروزمو بفهمم؟
نه به نظر من بهترین که اصلا مثلا با این، من همیشه حرفم اینه که در صحنه انسانی و روانی آنان که گذشته را به خاطر می آورن مجبور و محکوم به تکرار آن. من از گذشته باید بیاموزم. خواهشم عزیز من، غذایی که یه ماه قبل خوردی، 6 ماه قبل خوردی، 6 سال قبل خوردی، تأثیرشو تو بدن تو کرده، تموم شده، برای چی میری سراغش؟ خوب یا بدش؟ گذشته بیاموزم یعنی چی؟ اصلا اولا میدونی من با تجربه مسئله دارم، 90% موارد تجربه بزرگترین دشمن ماست. من یه جامعه بی تجربه مثل امریکا رو یه دلیل موفقیتش میدونم. نه تاریخ داره، نه سابقه داره، نه گذشته داره، همه رو شروع کرده. دنیایی که بتونه با سرعت امروز پیش بره جان رو برده، نه کسانی که بخوان به گذشته و تکیه کنند و دنبال خیشتن خیشتشون که معلوم نیست راجع به کدام ابله بیمار نادان گذشته حرف میزنن که ما رو هم تون گرفتاری انداختن. من از تاریخ چی میخوام یاد بگم؟ کدام حادثه تاریخی شبیه الانه؟ چه چیزی؟ اصلا معنی نداره این حرفا. یکی از بدترین چیزهایی که میتونه انسان رو از پا در بیاره به گذشته و تاریخ نگاه کرده. اصلا یعنی چی؟ این مزخرفات و پرت و پلاها، نمیدونم آنان که گذشته را فراموش میکنن محکوم مجبور به تکرار، نه اونایی که گذشته را به خاطر میارن مجبور و محکوم به تکرارشن. علاوه کدوم حادثه جان، حادثه 5 سالگی من با 25 سالگی من شبیه، حادثه تجربه‌ای که بچه‌های من هم اکنون میکنن مساویس با زمانی که من هم سن و سال اونا بودم، مثلا یک دهمش هم مانند اونا نیست که اصلا تجربه من به دردشون بخوره. تجربه نامیست که رو اشتباهات رو میذاریم. بسیاری از ما ماجرای تمرین رو با تجربهش بعد، شما روان پزشک، شما دندان پزشک، شما جراحید، اسم این تجربه نیست، اسم این اکسرسایزه، اسم این تمرینیست که میکنید و تمرین شما رو بهتر میکنه. به تجربه که نمیشه چسبید. برو اگر باشه در یه زمینهای محدود یه نقش کمی داره. ما تو دنیای علم هستیم، تو دنیای تجربه نیستیم. برای از چی میخوای از گذشته؟ برای چی میری سراغ گذشته؟ یه لجنزار، یه کسافت، یه بدبختی، یه شکنجه، یه درد، یه رنج، یه غم، یه اندوه. گذشته در گذشته، باید خاکش کرد. اشکال کار این که آدم ها همینجوری گذشته رو با خودشون درن میارن و اون گذشته امروزشون رو ساخته و میخوان با آینده همینجوری ببرنش. برام این تازه از چیزی که در گذشته بوده و خیلی برشون میاد و میگن اشتباه کردیم، این باز دوباره هم الان درن میکنن، برای آینده هم درن نقشه میکشن و کار بکنن. اینجاست که آدم معطل میمونه. کجا گذشته در گذشته؟ گذشته که با تو اومده داره همینجوری میاد. کجا رفتی خاکش کردی؟ سنگ گذاشتی روش اومدی بیرون؟ تو که این جسد برداشتی با خودت آوردی؟ بنابراین یه روانشناسی تو میخوای؟ دختر باهوش و توانایی هستی، جلوی تو رو بگیره نذاره بازی کنی و به تو بگه من اینجا هستم برای کارهای امروزت، همین هفتت، برنامه های هفته در روز آینده. مگر یه چیزی هست که باید برای 2 ماه آینده باشه بشیم صحبت کنیم؟ ولی ما فقط یه هفته به هفته کار میکنیم. تو دنیای تاریک وقتی تو بخوای از لس آنجلس بری نیویورک و فقط شبا قرار رانندگی کنی، تو احتیاج نداری دستور بدی خورشید بیاد. تو فقط کافیست 20 متر جلوت رو با چراغ اتومبیل روشن کنی، از اینجا میتونی 3000 مایل بری نیویورک بی ضرر بی خطر. برای که من اون تیکر رو این قدر رو میخوام. شما الان لطفاً هفتگی زندگی کن، نه به گذشته کاری داشته باش، نه از اونجا بخوا بیاموز. این هفته چی کار باید بکنی؟ به همین و این تنها راهه.
باشه، مرسی خیلی
ممنون. موضوع به خودت باش عزیز. خوشحال شب با تو.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو هفته آینده سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و همراه است با 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر باهاماس از جمله اتلانتیس که از روز جمعه 16 فوریه، درست 2 هفته دیگه، آغاز خواهد شد و تا 3 شنبه 20 که 2 شنبه اون تعطیله ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت و جمعی از هنرمندان خوب عزیز، نوازندگان و خوانندگان رو داریم، آقای معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل، که با ارکستر خودشون برنامه‌هایی رو برای شما اجرا میکنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800 819 91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکای داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو تا زمانی که هنوز فرصت هست و سولد اوت نشده رزرو کنید. و بالاخره ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو از روز یا در روز شنبه 14 اپریل از ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال آغاز خواهیم کرد. ستار و شهرام سولتی با ارکستر خودشون رو هم علاوه بر برنامه‌های دیگر در اونجا خواهیم داشت. کارت‌های ورودی هم اکنون در تیکت مستر دفتر رادیو همراه و در بسیاری از مراکز معتبر ایرانی در اورنج کاونتی، منطقه وست بود و بالاخره ولی در اختیار شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر دیگه نیاز نیست که بگم من هم مثل بقیه عاشق شما و دعاگوی سلامتی شما خانواده و عزیزانتون. فقط سریع میرم به مطلبی که در واقع من تماس گرفتم. در واقع مشکلی که من از بچگی با مادرم داشتم، یه بیوگرافی کوتاه میگم خدمتتون.
بفرمایید.
من فرزند اول هستم، خواهرم 3 سال از من کوچکتر و برادرم 15 سال از من کوچکتر هست. من از بچگی با مادرم مشکل داشتم، یعنی تا اونجا که یادمه همیشه یک خاطره خیلی تاریک و منفی از مادرم، اما در کنار محبتی که داشته ولی خوب اونا رو داشتم. تو دوره ابتدایی من خیلی بی‌دقت بودم، خیلی نمرات ریاضیم پایین بود، البته هنوزم هستم با وجود اینکه رشتم تو دبیرستان ریاضی بود و بعد فیزیک خوندم تا فوق لیسانس، ولی کماکان آدم با دقتی نیستم و خیلی سریع اشتباه میکنم. ولی از همون بچگی به مطالعه خیلی علاقه داشتم و تنها چیزی بود که بدون نیاز به دیگران و امکانات میتونستم که حس خوبی در خودم داشته باشم. البته من شاگرد معمولی بودم ولی هنوز که هنوز از مطالعه کردن لذت میبرم مثل پدرم. پدرم هم مرد فرهیخته و زحمتکشی بوده، به سختی درس خونده، زندگیش رو گذرونده، خودش رو خونده، دانشگاه رفته، معلم بوده. ولی در عکس مادر من یک زن عامی کم سواد مذهبی، البته تو دین برای خودش فقط سختگیر بود، به ما کاری نداشت و همیشه درگیر توهمات دینیش بود و من با این قسمت مامانم همیشه مشکل داشتم. یکی از دلایل این که اصلا از دین متنفرم همین رفتار مادرم بود. یک نمونه میگم که مثلا اون زمان که من دوره ابتدایی بودم، زمان جنگ و بمباران بود، عید سر سال تحریم، مادرم از سر نماز بود، بعد افتخارم میکرد که مثلا سر نماز بوده، خیلی روحانی بوده و من همیشه میگم مادر تو با این کاری که کردی فقط باعث شد که مثلا خانواده من اون حس خانواده رو حتی سر سال تحریم با هم نداشتیم. و خب البته از اینجا کاملا برعکس پدرم، چون پدرم کاملا آدم ضد دینیه، ولی خب همیشه تو خونمون دموکراسی بودی، همیشه به همدیگه حالا یه جورای احترام میذاشتن. ولی من کلا از همه کار مادرم متنفر بودم و الانم هستم، یعنی از مادر حرف زدنش، از البته به نظر من مثلا هیچ وقت فکر نمی کنه، مثلا با وجود که الان 40 سال تو تهران زندگی میکنم ولی هنوز سطح فکرش همونقدر کوچولو، خیلی کوچولو، ده حد همون شهرستانی که متولد شده، به نظرم میاد که اصلا رشد نکرده. مثلا من بچه که بودم غذا نمیخوردم و منو تنبیه بدنی میکرد، و مثلا با خواهرم که همیشه دعوای خواهر برده داشتیم، بدون احساس من مقصر بودم، من تنبیه میشدم، چون مادر من ناخواسته خواهرم رو باردار شد و وقتی دنیا آمد ضعیف بود احساس عذاب وجدان داشت. و خلاصش این که من همیشه محکوم بودم. برادر من که وقتی دبیرستان بودم دنیا آمد که اوضاعم خیلی بدتر شد، اون موقع مادر من دیگه حالا اگه کتک نمیزد میمد کتابای منو پاره میکرد، جزوه های منو پاره میکرد، چون میدوست چیزایی که من اصلا بر من در حتی گنج ارزشمنده. و خب من 21 سالگی هم ازدواج کردم، ولی هنوز که هنوزه با وجود محبتی که میکنه ولی نسبت بهش حس خیلی بدی دارم، این من آزار میده.
ببخشید زبانا، شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
اون وقت 19 سال پس ازدواج کردی؟
بله.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 6 سال من بود بسن، 46 سال.
فرزند چی دارید؟
دو تا دختر دارم که این دو تا هم با همدیگه 15 سال اختلاف سن دارن.
چند؟
15 سال.
شما که رکورد مادر 12 سال رو شکستی؟
بله، منطقه میتونین واقعیتش اینه که من وقتی که دختر اولم دنیا اومد اونقدر میترسیدم که نکنه مثل مادرم که خواهرم دنیا اومد با من بعد رفتاری میکرد با دخترم بعد رفتاری کنن. یکی از دلایلی که همیشه با همه داشتم از آبادن بچه دارم، البته این بینم باردار شدم ولی از بین رفت، سخت شد. بعد یه نظر مشکلاتی داشتم و ولی اصل مشکل من همین مشکلی بود که من تو ذهن خودم داشتم، ولی بالاخره بعد از تلاش فراوان از نظر ذهنی و همینجور از نظر جسمی دختر دوم هم دنیا اومد.
ببخش، هر دوشون چند سالشون عزیز؟
حالا دخترم بزرگی 10 سال، کوچیک 3 سال، نزدیک 4 سال.
خب چه خبر است همکنون رابطه، اگر راجب مادر یا راجب خانواده هر کدام که مایل هستی؟
بله، واقعیتش من احساس میکنم نسبت به مادرم خیلی تنفر دارم، یعنی وقتی حرف میزنه حرف زدنش حالمو بد میکنه، یعنی 80% اوقات همینه و همیشه از وجودش حضورش خجالت میکشم، ولی در این حال به خاطر محبتی که بالاخره به عنوان مادر به من داشته، هرچند قدیما کمتر بود ولی حالا خودش میگه من متوجه شدم با تو اشتباه کردم، حالا سعی میکنه رفتارشو یه جوری جبران کنه ولی باز منو به هم میریزه.
ببخشید، شما الان کجا هر روز زندگی میکنید؟
واقعیتش من به خاطر کار همسرم حدود 10 ساله که هنگ کنگ زندگی میکنیم، ولی تا قبل از اون تقریبا تو یک محل بودیم.
مادر کجا؟
خب مادر تهران است.
اگر مادر تهرانن، شما 10 سال هنگ کنگید، که اون ارتباط و حداقل در جهت دیدار و نزدیکی جغرافیایی ندارید، اون وقت چه نقشی هم اکنون تو زندگی شما دارن ایشون؟
دقیقا همین آقای دکتر، یعنی من خب خیلی از عاطفی وابسته به هر دوش نفهم، مثل پدرم واقعا عاشقش هستم، ولی خب هر روز سبا تلفنی حرف میزنم باهاشون، سالی یه بار یا دو بار میام بهشون سعی میزنم و پیششون هستم. البته خونه همون جداست توی تهران، ولی خب بیشتر اوقات میرم پیششون سرشون میزنم، ولی در کل خب بالاخره مادر دیگه، هم بهش سر میزنم هم تا جایی که میتونم بهش محبت.
آخه اینا اینجا چه دلیل داره عزیزم؟ این گفتگویی که من با شنونده گرامی قبلی داشتم، یعنی من
بله،
دلیلی برای ماجرای مادر یا پدر بیولوژیک نمیبینم. یه کسی آمده تولید مثلی کرده، اگر نقشش، وظیفش، مسئولیتش، رفتارش مادرانه یا پدرانه هست، پدر و مادره. و الادی در مورد اولی اگر شنیدید، پدری که اونگونه رفتار میکرد من فکر کردم یه حیوان وحشی تو اون خونه رها شده، پدر نمیبینم. آخه شما باز دو دفعه چیز دیگه هم گفتید که گویی اگر یه کسی مادره وقتی بچه‌هاشو از پادر بیاره، بیمار کنه، گرفتار کنه، هنوز یه جایی داره، یه جایگاهی داره، یه مقامی داره، هیچ چی نداره. چی داره عزیز که حالا شما به من میگید با اون نمیخوام در ذهنم یا زندگیم برخورد داشته باشم، بجنگم، فکر کنم؟ باهاتون کاملا موافقم، ولی دلیل نداره بخواید کاری بکنید که دو مرتبه زخمای گذشته به خونریزیای سخت و سنگین یا عفونت تبدیل بشه. و اون چه ضرورتی داره؟ کیه میخواید راضی کنید؟ کیه میخواید به نوعی متنبه کنید؟ کیه میخواید تغییر بدید؟
بله کاملا درست میفهمید، یعنی من هنوز امیدوارم که مادر من یه جایی تغییر کنه. مثلا بهش میگم مادر من قرآن میخونه، خیلی خوب، اشکال نداره بخون، ولی حداقل معنیشو بخون ببین خودتون قرآن چی گفته. من نمیفهمم انقدر عربی میخونی اصلا چه لذتی میبری. یا مثلا هنوز فکر میکنم که میتونم مثلا یه جایی کمکش کنم، بیشتر میخوام خودم رو کمک کنم، نمیدونم. یعنی پیش مشاورم رفتم زمانی که دانشجو بودم، پیش خانم دکتر فردوسی رفتم، ایشون به من گفتن که شما این موقع اضطراب دارید به خاطر آینده.
نه، اون از اول معلوم بود، اون حالی که شما درباره درس میگفتید با توجه به توانایی هوشی مشکل کم بوده توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی نبود، معلوم بود اضطراب شدیده که سبب میشه حواس پرتی به قول خودتون پیدا کنه. من همونجا خواستم قطعتون کنم، چون اون چیزی که شما توصیف میکردید ارتباط به آسیب مغزی نداشت، ارتباط داشت به یه دختر مضطرب و نگرانی که توانایی توجه و تمرکز رو نداره و بنابراین حواس پرتی داره و میتونه حتی چیزا یادش بره یا جایی بی خودی بگذاره. نه، اون کاملا معلوم بود و نظر ایشون هم حتما درسته، برای که مسئله شما مسئله استرابی است، ولی این استراب، استراب نوراتیک و عصبی عزیز، این استراب نوراتیک و عصبیه که در حقیقت شما باید به نوعی بتونید تنفر رو در خودتون کنترل کنید یا پنهان کنید و این کار دستتون میده و به همین جاست که تبدیلش میکنه به یه رفتار نامناسبی که آخرش باید یه جوری به صورت بدی تموم بشه که تایید کننده اون حال و احساس درونی شماست نسبت به بودن یا زندگی با مادر، و بنابراین آخرش یا وسطش یه چیز سخت تلخی از توش میاد بیرون. منم اصلا در جهت این که ارتباطی داشته باشید یا حالا با پدر رو بهانه میکنید برای دیدار اینا ندارم، ولی در ارتباط با مادر یک کوری کریلالیه که واقعا به اونجا باید برسید. دو، هیچ امیدی، انتظاری، آرزویی برای درست شدن، بهتر شدن، بهبود ننش باشید، چون اون امید واهیه بیشتر به شما آسیب میزنه و آزارتون میده.
بله آقای دکتر، من الان شما فهمیدم افتاد که 5 ساله بودم، ناخونای انگشتای دستم با دندون میکندم و قورت میدادم و برای همین به شدت مریض شدم و تا حد مرگ رفتم و معده من شسته شدم و دکتر بودم گفت اگر نیم ساعت دیر میابودی از دنیا رفته بود. و من گاهی اوقات فکر کنم ای کاش رفته بودم، چون همینطوری خودم اذیت شدم، هم قطعا پدرمادرم اذیت کردم.
ببینید این حرفا حرفای مال آدم نوراتیک عصبیه. ببینید دقیقاً همینجاست که خطره، که من یه مادر، ببین حتی جمله رو نگاه کنید، یه مادری شما رو به اینجا میرسونه که مادر نیست، یه بیمار بدبختی است که قربانیه، نمیخوام محکومش کنم، ولی شما رو هم به قربانگاه میکشه، خودش داره غرق میشه، ما رو غرق، ولی الان میگید ای کاش مرده بودم که موجب مثلا آسیب یا رنج پدر و مادرم نمیشم، همجوری مات میمونم. یه کسی با چاقو کرده تو شکم من میگم ناراحتم، این الان چاقوش خونیه، این بیچاره باید بره اینو بشوره، این چاقو دیگه قابل استفاده نیست.
بعد هم فکر فهمیدم مادر من قربانی شرایطش بوده.
مطمئنم به همجاز ما اون رو محکوم نمی کنم، مادر شما معلومه یه بیماره، یه خودخواهه، یه نادانه که از سر وحشت از زندگی و زنده ها به دین و خدا پناه برده. به همجاز که مبارزه و گفتگوی شما برای این که اگر قرآن رو میخونی تو که عربی نمیدونی برای چی میخونی، برو قرآن بخون که بفهمیم، اصلا فرقی نمیکنه، برای او به این دلیل نمیخونه که چیزی بفهمه، و اصلا کاری با فهم موضوع نداره، تازه با خوندن فارسیش هم فهمی براش پیدا نمیشه که به جایی برسه. بنابراین دلیل نداره سر به سر او بگذاری، همینقدر که به اون مشغوله، خودش و دیگران رو آسیب نمیزنه، این خودش فرصت و غنیمتیه. بنابراین به جنگش رفتن چی عزیز؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ چون اشکال کار در اینه که آدم یک کسی رو از خواب بیدار کنه که با آدم دعوا کنه، و حداقل اگر خوابیده که آدم آزار نمیده.
بعد من دقیقا همین حالت رو دارم، یعنی انگار چی گذاشته من آزار میده. بعد مثلا امروز رو مدل روسریش رو طوری بسته بودم، مامان این روسریش رو باز کنی، دقیقا وقتی که منو تنبیه میکردیم همین جوری روسری میبسته، اصلا امروز منو خراب کرده بود، فقط بخاطر اینکه اون خاطر به من زنده شد. بعد هر حرفی که میزد بهش میپریدم. من حدود 10-12 سال پیشم با یه آقای دکتری کار میکردم، ایشون گفتن که بعد شما این خشم رو دفن بکنید، یعنی باید تصور کنید که الان تو مطب من مادر رو رفتی کشتی، خاکش کردم. من گفتم آقای دکتر من نمیتونم الان، من مادر من رفته دنبال دختر من مدرسه، بعد مثلا نمیتونم این حس نفرتش داشته باشم، در ازم بشنم که جیغ بزنم، گریه کنم، بعد از این در برم بیرون، آدم های هستن بیرون نشستن، من نمیتونم. خلاصه هر کاریشون کردن، یعنی من خیلی طولانی مدت پیش رو میرفتم، ولی آخرش به من گفتن که من از اولش میدونستم که تو به این روش جواب نمیدی.
رایت، برای که نوراتی کنزویه، برای که این شما تنها لنگریست که شما خودتون رو باش آویزون کردید، و به همچه از که کار اون آقای دکتر درست بوده، برای که میخواسته بگه بیا من تو رو توی شرایطی میذارم، مادر رو بکش، خلاص شو، پرونده رو ببند و برو، یعنی او دیگه نباشه تو ذهن و زندگی تو، و مقاومت میکردی. بهانت هم این بوده که یه ده بیرون منتظرن داد و بیداد کنم، اونا چنین نمیشن، یه روزی میرفتی که نداشت، یا نفر آخر میبودی که کسی اونجا نمیبود، و بعدم داد و بیداد کردی، کردی هر کی ناراحت ناراحت باشه، آدم که نمیتونه رنج بکشه از پا در بیاد برای که دیگران ممکنه چیزی بشنون یا بیرون باشن. تازه گفتم همیشه میشه رای پیدا کرد که این مسئله اون گونه نباشه، چون شما در این حال هم به همین آویزونید عزیز. ببین اشکال کار این حالت love hate relation اینه که شما رو رها نمی کنه، یعنی فرقی نمی کنه، با مهربونی هستی، با فرض کن آزار و آسیب هم هستی، بلکه بیماری، بلکه هر دوی اینا قضای توه، ناسزایت قضای توه، محبتم قضای توه، برای که اصلا تو با این زندگی کردی، با دروغ زندگی کردی، با فریب زندگی کردی، زندگی غیر از این معنایی نداره، هر چیزی هم که راست بوده یه روزی بعدن دروغش در اومده، هر چیزی هم که دروغ بوده بعدن یه مدتی به یه صورتی برای تو تبدیل شده به یه حقیقتی یا راست بوده. همه چیز یه بازیه، یه گیمه، و این چیزیست که سبب میشه من توی زندگیم روی زمین نباشم، توی هوا همینجوری حرکت کنم. و به همین جسی اصلا نمیفهمم این حالات من چرا اینجوری عوض میشه و بعدن چرا این کارا یا اون کارایی رو که میدونم غلطه بده رو میکنم. بعدم دلیل این که میدونم بده اینه که تمام کوششامو میکنم که پنهانش کنم، در حالی که اگر فکر میکردم کار خوبیه چون انتخابم کردم که کار خوبیه کردم که پنهانش نمیکردم. پس از اول میدونم کاری که میخوام بکنم بده و غلطه، و این نشون دهنده اینه که حتی جلو خودم رو برای آزار به خودم، آسیب به خودم، کار بد نمیتونم بگیرم. این درست مثل آدمی نیست که سیگار میکشه، آدمی است که مخصوصا وقتی براش خطرناکه مشروب میخوره. یعنی اینا نشون دهنده اینه که ما متاسفانه میتونیم یه جایی برسیم که بدترین دشمن خودمون خودمونیم، و بنابراین به حساب خودمون دست و پا میزنیم برای یه چیزای خوب، ولی اصلا این کارو نمیکنیم. چیزای خوب رو هم از دست میدیم. وقتی هم که ما فرصت میدن که این چیز خوب رو نگهدار، تازه به بدترین صورت ممکن باش رفتار میکنیم و اینقدر به لجن و کثافت میکشیمش که دیگه اون چیز خوبم دیگه نمیتونه باشه. علتش هم این است که ما همیشه با همین زندگی کردیم. این درست مثل یه موجوداتی میمونه که در کثافت زندگی میکنن و همچنان اگر یه جایی آبی ترتمیز باشه اونجا توش نمیتونن زندگی کنن، باید برن یه جایی که لجن است و کثافته، منتظر اون آب خوبم اونجا بریزه که حالا این آب رو داشت باشن. حسرت اونو میخورن ولی در عمل همون کار رو تکرار میکنن. بنابراین خیلی راحت شما میبینید اصلا چیزی هم یاد نمیگیرن که من این کارم یا این نوع کارام درست نیست، غلطه، خودم هم قبول دارم اشتباه بوده، پشیمونم، ناراحتم، فرقی نمیکنه. دو مرتبه به یه سبک و صورت دیگه‌ای همونو شروع میکنم ادامه دارم، چون غیر از اینم بلد نیستم. درست بشه من به این نتیجه برسم نباید فارسی حرف بزنم، چون اینا اگر بفهمن من ایرانی هستم با من چنین چنان میکنن، ولی باز دو مرتبه فارسی رو شروع میکنم حرف زدن، برای که به نوعی فکر میکنم این تنها چیزی است که بلدم و حالا که باید حرف بزنم باید اینجوری حرف بزنم، اینجوری باید عمل کنم. هرگز هم نمیخوام از این جعبه‌ای که توش هستم، از این باکسی که هستم بیام بیرون، دنیا رو یه جور دیگه ببینم و ببینم یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد. یعنی من رفتم توی استخر شنا کردم، حالا که اومدم رو خشکی باز دارم شنا میکنم، یعنی رو زمین افتادم دارم دست و پا میذارم. خب بنابراین بعد از این مدتی لباسای من پاره پوره است، بدنم هم زخم شده است، به اونجایی هم که باید برسم نرسیدم، یا اینقدر راه نیم ساعته رو 5 ساعته و 4 ساعته اومدم خونین و مالین و اسبادر اومد. خب این گرفتاریش به همین جهته که ما برخی از اوقات احتیاج به یه هشداری به خودمون داریم، احتیاج به این داریم که من میخوام اصلا یه چیز دیگری باشم و درست عکس اون چیزی رو عمل کنم که حس میکنم، احساس میکنم، باور دارم، تا به حال فکر کردم درسته. علتش هم اینه که دیدم همه غلط بوده و منو بر چاه انداخته، من در راه نبودم. به همین جهته که برخی از اوقات آدم باید یه شکی بکنه به این نوع زندگی و اینکه به من میگن یه جور دیگه زندگی کن، یه جور دیگه عمل کن. معلومه که اگر فقط یه تیکه از اون کارا انجام بدم تو این مجموعه نمیخونه، ولی به یک باره یه چرخشه. به همین جهته من بارها گفتم یکی بیاد به من بگه من روزی 20 تا سیگار میکشم کمکم کن بشه روزی 2 تا یا 5 تا، میگم من اصلا هیچ همچی کاری برای تو نمیکنم، من روزی میتونم کمکت بکنم. یا اون زمانی که کار تراپی میکردم که بگی من دیگه لب به سیگار نمیخوام بزنم حتی تو 1 سال 1 پک، اگه این کارو میخوای بکنی بیا میشه کمکت کرد. برای که این نوع تغییرات فقط و فقط وقتی ممکنه که 100% یا 180 درجه باشه، و الا من باز بخوام 5% 10% درست کنم که درست نخواهد شد عزیز.
بله دقیقا، من کاملا متوجه
شدم. بنابراین بیا بیرون عزیز، یعنی اصلا ماجرای مادر رو از ذهن و زندگیت بیرون کن، و هر وقتم که ایشون رو به یه دلیلی مجبوری در ارتباط باشی کوری کری لالی خریه، یعنی تا اونجایی که ممکنه اصلا به تو مربوط نیست که قرار کاری بکنی یا عملی انجام بدی. متاسفانه تلفن تو از هنگ کنگ بود و راه دور و مثل اینکه به هر حال به جایی رسید که قطع شد. البته منم به پایان برنامه رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. این نکته رو عرض کنم که خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم سها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج و خانواده دارن که با آگاهی بیش از 10 سالی که در کار روان درمانی و تراپی و مسائل خانوادگی دارن، مطالبشون جالب و آموزنده و مفیده. بنابراین توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بار دیگه در خدمت خانم سوها دردشتی لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستیم. شماره تماس ایشون 310-592-592-1. خانم دردشتی خیلی خوش اومدین به برنامه امروز. در مورد چی میخواین صحبت کنیم با ما؟
با درود خدمت شما خانم هدیه و شنوندگان عزیز، من امروز یه مقدار به طور خلاصه راجع به ایجاد پروسه‌ای به اسم delaying gratification یا به تعویق انداختن حس رضایت و لذت از یه کاری که بچه‌ها انجام میدن میخواستم صحبت کنم. delaying gratification به اون معنیه که ما به بچه‌ها یاد بدیم برای اینکه از یه کار با ارزشی که باید براش زحمت بکشن انتظار نتیجه یا رضایت فوری نباید داشته باشن. طبق مطالعات علمی که روی این مورد انجام شده، ما میدونیم که این یک پروسه خیلی مهمیه برای اینکه ما به بچه ها از حتی سن 3 یا 4 سالگی این رو یاد بدیم و این در آینده باعث یه سری جلوگیری از یه سری استراب ها میشه، باعث این میشه که بتونیم تا حد نسبی برای بچه ها گارانتی بکنیم که لازمه اون چیزی که برای موفقیت آیندهشون هست توی کارشون، توی تحصیلاتشون، با ایجاد کردن این پروسه میتونیم اون رو براشون گارانتی بکنیم. حالا توی کار روان درمانی با بچه های زیر 7 سال یا بچه های سن دبستانی، کاری که من انجام میدم اینه که از طریق بازی کردن، ما قوانینی که برای یه بازی میذاریم که بچه ها باید نوبت خودشون رو رعایت بکنن، قوانین بازی رو اجرا بکنن، حتی اگر که توی بازی بازنده میشن اون حس نارضایتی و ناراحتی رو که دارن، من توی کار روان درمانی با استفاده از این بازی کردن، این delaying gratification یا به تعویق انداختن حس رضایت رو به بچه ها یاد میدم و این براشون در آینده باعث میشه که فرض بکنید ازشون یه کاری رو ما بخوایم انجام بدیم، مثلا درس خوندن، اگر علاقه خاصی به درس خوندن نداشته باشن یا بچه ها معمولاً بازی کردن رو ترجیح میدن به اینکه مشق شبشون رو بنویسن، بچه‌ای که این delaying gratification براش نسبتاً ایجاد شده باشه یاد میگیره که ارزش داره که من الان کاری رو انجام بدم که نتیجهش در آینده برای من مثبت خواهد بود. پس طبق مطالعات علمی ما این آمار رو داریم که بچه هایی که این پروسه رو به طریق درست در سنین پایین زیر 10 یا 11 سالگی یاد گرفتن، بچه هایی بودن که از طرف در زمینه کاری، تحصیلی و در روابط اجتماعیشون بچه های موفق تری بودن.
دوستان در خدمت خانم سوها دردشتی هستیم. برای تماس با دفتر ایشون میتونین با شماره تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرین. خانم دردشتی، این روشی که در موردش صحبت میکنین چطور میتونه به درمان اضطراب بچه ها کمک بکنه؟
همونطوری که راجع به بازی کردن صحبتی داشتم، معمولا بچه ها وقتی که در سنین 4-5 سالگی بازی میکنن و نوبت خودشون میبازن، یه حس ناراحتی، بیقراری، استرابی بهشون میده. ما معمولا طبق احساساتی که داریم دنیای خارجمون رو درک میکنیم و بر اساس اون اکسپیرینس هایی که توی زندگی داشتیم یاد گرفتیم با اون رفتاری که با همون شده هر حسی رو با چه رفتاری ابراز بکنیم. وقتی که بچه این پیغام رو بگیره که وقتی من یه بازی رو میبازم، من بچه خوبی نیستم یا من ناتوان هستم، باعث میشه با یه رفتاری خودش رو ابراز بکنه که حالا گریه کردنه، بعضی وقتا حالت تهاجمی با بچه های دیگه مواجه میشه یا از طرق مختلف خودش رو ابراز میکنه. این پیغام رو میگیره که این یه اتفاق خیلی بدی بوده و دیدگاهش به این موضوع خیلی بزرگتر از اون چیزیه که واقعا هست. همونطور که خیلی وقتا ما دیدیم بزرگسالان پدر مادر رو به بچه وقتی گریه میکنه ناراحتی میکنه که یه بازی رو برده یا نبرده، در حقیقت میگن خب حالا این که فقط یه بازی بوده، خیلی مورد مهمی نیست. و تا وقتی که ما دیدگاه بچه رو به این موضوع عوض نکنیم، این صحبت‌ها تازه یه مقدار زیادی بچه رو ناراحت‌تر هم می‌کنه. ولی اون بچه‌ای که این delaying gratification رو ما براش ایجاد کرده باشیم، میدونه که یک انگیزه ای رو در حقیقت در خودش پیدا می‌کنه که یه بار دیگه این بازی رو ادامه بدم و با give up نکردن، با اینکه تسلیم نشم که بالاخره گیم رو باختم، ادامه میده و بار بعد که این بازی رو به اصطلاح برنده میشه، ما دیدگاه بچه رو در هر شکستی عوض میکنیم. ما بزرگسالانی داریم که به هر مسئله‌ای که نگاه میکنن، فرض کنید سه نفر رو با یه موضوعی مواجه میکنیم، این سه نفر به سه مدل مختلف دیدگاه دارن به اینکه بزرگی و اهمیت این مسئله چی بوده، و معمولاً این تفاوتی که در این سه نفر هست از اونجایی به وجود اومده که در سن بچگی هرچی بیشتر یاد بگیرن که هر مسئله رو بزرگتر از اونی که هست، با اهمیت‌تر از اونی که هست نبینن، با مواجه شدن باهاش خیلی راحت‌تر هستن. بنابراین اگر که ما به بچه‌ای توضیح بدیم که حالا این گیم رو باختی این دفعه، ولی بیا دوباره از اول بازی کنیم، این دفعه دوستت برنده شد، دفعه دیگه ممکنه تو برنده بشی، این مسئله رو از دیدگاه بچه براش کوچیک‌تر کردیم و کم اهمیت‌تر کردیم. بهش یادآور میشیم که بازی کردن فقط برای بردن و باختن نیست، برای لذت بردنه، برای با دوستمون وقت صرف کردنه، و هر بازی یه دفعه یه برنده داره، یک بازنده داره. پس یک دیدگاه خیلی منطقی تری رو برای بچه ایجاد میکنیم و هرچی ما بر اساس منطق و اصول حقیقی زندگی به مسائل نگاه بکنیم، درجه استرابمون پایین تر میاد. چون همه ما با حس استراب از لحظه‌ای که متولد میشیم مواجه میشیم. وقتی که بچه نوزاد گرسنه میشه، حس استراب میگیره، گریه میکنه و گریه کردن تنها رفتاریه که خودش رو میتونه توضیح بده. بعد از یه مدت اگر وقتی که احتیاجش به موقع و درست برطرف بشه، دلیلی برای این که به خاطر گرسنگی مضطرب بشه نمیبینه. پس اون حس اضطراب به موقع برای اینکه بتونه در امنیت زندگی بکنه فقط خودش رو نشون میده و در آینده به عنوان یک بیماری تبدیل نمیشه، چون اضطراب یه حسه و به وقتش ما اون رو احتیاج داریم که حس بکنیم و بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم. ولی اونجایی که بر اساس دیدگاه اشتباه به زندگی بخوایم چیزهایی که نباید ما رو مضطرب بکنه یا اون شدت اضطرابمون بیشتر از حد معمول باشه، تبدیل به یه بیماری میشه.
بله بسیار عالی. دوستان، خانم سوها دردشتی با شما صحبت میکردن، ایشون لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستن و شماره تماس ایشون 310-592-592-1 هست. خانم دردشتی، ممنون از وقتتون و اطلاعاتی که امروز در اختیارمون گذاشتین. به امید دیدار مجدد.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.